العشرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث در مسئله ولایت فقیه رسید به اینجا که آیا جنبه انتصابی دارد یا انتخابی. در بحث های گذشته گفتیم که ما چیزی که نشانه انتخاب باشد نه در کتب فقهی میبینیم و نه در کتاب و سنت. و دو مطلب در اینجا اشاره شد، فعلا مطلب دوم است راجع به بیعت. ممکن است کسی بگوید این مسئله بیعت که وارد در کتاب و سنت است این برمیگرده به همون مسئله انتخابات. وقتی بشکافیم بیعت رو میبینیم همان چیزیست که ما امروز آن را انتخاب مینامیم.
این
قول
که
دیروز فرمودید
این
واقعی
داره یا
فرضیه
است؟
بله قائل
دارم. اگر قائل بشوشیم که اومد حق الله یا حق الناس، اگر حق الله بوده که
نصف شحق الله میدونن نصف شحق الناس میدونن،
یعنی الناس
زلدانه مقتضیش میگن حق الله، اما فعلیتش حق الناس.
یعنی حق الناس هم
دخالت
داره، حق الله هم
داره. بله بله تصریح میکنه.
اگر حق الناس دخالت
داره
بس مردم حق همون
انتخابات اینها. بله دارن
انتصابی.
اگر ما قبول نکردیم دیگه این برداشت ها رو، دیروز صحبت کردیم این برداشت ها برداشت هایی نیست که در فقه ما باشه. نه، مسائل ذهنی است که بر اثر نیازهای زمان بعضی ها گفت. حالا دقت کنید بحث امروز رو بحث بیعت. تنها چیزی که در کتاب و سنت هست و ممکن است کسی انگوش روش بذاره و بگه این منطبقه بر مسئله انتخاب میشه، همین مسئله بیعت هست. هم در اینجا باید ببینیم اول معنی بیعت چی؟ ما معنی البیعت، بعد وارد بشیم در احکامش. بیعت به طوری که غالب ارباب لغت تصریح کردن، خیلی ها دارن، شاید هم همه دارن، مفردات هست، لسان العرب هست، صحاح اللغه هست، نهایه ابن عسیر هست، به طوری که بسیاری از ارباب لغت تصریح کردن، بیعت از همون ماده بیعه، بیع و بیعت یه ماده هست. و شباهت با هم دارد، با این تفاوت که انسان بیع که می کند متاعی را می فروشد، ولی در بیعت اطاعت خود را به دیگری بذل می کند و می دهد. یبیعه الطاعه والاطاعه، اون چیزی که بیع می کند اطاعت این شرط. بنابراین بیعت با کسی این است که تعهد کند اطاعت او کند. و همونی که در بیع دست ها رو به هم می دادن به نشانه انشاء بیع، در بیعت هم دست ها رو به هم می دادن به نشانه عقد بیعت که قراری می گذاشت این شخص بیعت کننده و بیعت شونده که من اطاعت تو را می کنم. تعهد التزام اطاعت. منتها اینجا به صورت باب مفاعله میاد، با یعهو، با اهو کسی نمیگه، با یعهو میگه مبایعه مفاعله. چرا باب مفاعله؟ شاید به این دلیل که در مقابل اطاعتی که این بذل می کند بیعت کننده می دهد، در مقابل بیعت شونده قول اطاعت حمایت و قول حمایت و تدبیر امور و رعایت مصالح بیعت شونده بیعت کننده را می دهد. پس بیعت کننده بذل اطاعت می کند، بیعت شونده بذل حمایت و تدبیر می کند، اینا مبایعه می کنند. یبیع هذا شیئاً اونم یبیعه شیئاً آخر، و هذا مبایعتون، فقط بایعه نبایعه. این چیزی که از کلمات ارباب لغت اجمالاً استفاده میشه و از تواریخ هم برمیاد که این بیعت ذو مراتب بوده، ذات مراتب بوده. گاهی بیعت علل علا عدم الفرار میکردن، گاهی بیعت علا طاعه میکردن، گاهی بیعت علل حمایه میکردن تا بذل مال، گاهی بیعت تا بذل جان. میگو اوایه که علا عدم الفرار، اوایه که علل حمایت فی المال، اوایه که حتی نفس، ذات مراتب بوده بیعت. و نیز از تواریخ استفاده میشد بیعت از مستحدثات در اسلام نیست، قبل از اسلام هم بیعت بوده ظاهرا. شاهدش هم همون بیعت عقبه اولا و عقبه ثانیه است. اینا آمدن بیعت کردن، ظاهرش این است آشنا بودن به معنی بیعت، نه این است که به عنوان یه حکم اسلامی پیغمبر آمد انصار مدینه رو آشنا کرد و بیعت رو یادشون داد و بیعت کردن. نه، لحن تواریخ اینها نشان میدهد که عهد مدینه انصار که آمدن در عقبه اولا و عقبه ثانیه با پیغمبر اکرم بیعت کردن، به عنوان یه مسئله آشنا و یه مسئله شناخته شده بود بیعت برای اونها، نه اینکه یه حکم مستحدث اسلامی مثل فرض کنین نماز و روزه و امثال زادک بود که پیغمبر بیا تعلیمشون کنه و بعد بیعت کنن. نه، بیعت یه مفهوم آشنا بود، مفهوم شناخته شده بود. خب این حقیقت بیعت، فروختن و بذل طاعت در مقابل بذل حمایت. حالا که این معلوم شد، چند نکته است که در ذیل این مطلب باید روشن بشه. اول این است که ببینیم ماهیت بیعت و جوهر بیعت چیه؟ آیا ماهیتش ماهیت وکالته؟ یا ماهیتش ماهیت اطاعته؟ کدامه؟ بیعت میگه من تو رو وکیل خودم کردم، یا میگه من مطیع تو هم؟ ظاهر این است که جوهر بیعت نقطه مقابل وکالته. وکالت این است که شخص موکل اختیاراتی به وکیل میده که به عنوان نماینده از طرف او کار کنه. وکیل رئیس نیست، وکیل نماینده، و موکل بله او را به منزله خودش قرار میدهد. تصرفه تصرفی و قول او قول من است، فعل او فعل من است، معنی وکالت. ولی بیعت ظاهرن معنیش وکالت نیست. من حلقه فرمان او را در گوش می نهم، طوق اطاعت او را بر گردنم می گذارم. قول اطاعت، قول وفاداری. خب این تابع این بود که تا چند اندازه بیعتشون باشه. توجه دارید؟ مسئله حقیقت بیعت ابایعک که چی؟ اطاعتم را، جانم و مالم و فرزندم را در اختیار تو میذارم و من بالاخره مطیع فرمانم. بنده انتخاب وکیل مجلس که میکنم معنیش این نیست بنده مطیع فرمان شما هستم، شما نماینده من هستی، برو مساله و مفاسد ما رو در نظر بگیر، قوانین رو تنظیم کن. وکیل ما هستی، نمانده ما هستی، این هست که ما مطیع فرمان تو هستیم. در صورت ظاهری این از اینا دو ماهیت کاملا متفاوته و تطریق کردن احد و ما بر دیگری این غفلت از حقیقت وکالت و حقیقت بیعته که اینها رو با هم انسان خلق بکنه و بگه این جانشین اون میشود. در وکالت موکل میتونه چیکار کنه؟ خود موکل اقدام بکنه؟ نه، ممکنه گاهی هم بگه موکل بگه من خودم اقدام نمی کنم، در ضمن عقد وکالت ملتزم بشه و عدم اقدام ملتزم بشه، یا وکیل بلا عزل کنه، ممکنه، اونش محال نیست. ولی من کار به شرایط وکالت ندارم، وکیل بلا عزله، وکیل تا 3 سال عزلش نمی کنیم، تا 4 سال عزل نمی کنیم، خودمون تصرف نمی کنیم، یا اصلا خودمون امکان تصرف نداره. گاهی یه مسائلی هست، مثل این مسائل مملکتی، من شخصا نمیتونم دخالت کنم، فقط از طریق نماینده باید دخالت کنم. راه کنه حسره، وکیل بلاعزنم هست، وکیل بلاعزنم ممکنه، ولی بحث این است اون نماینده من، نه این است که من فرمان بردار او هستم. اگرم قانونشو به رسمیت میشناسم، چون قانون نماینده من قانون من هست، مسئله اطاعت فرمان نیست. ولی در مسئله بیعت اطاعت فرمان و تسلیم جان و مال و فلان و امثال زاده کرد، این دو ماهیت کاملا با هم متفاوته. البته در بعضی از آثار شبیه هم ممکن است باشن، بعضی آثار شبیه هم باشن، اما دو ماهیت. کی مال جان هست؟ نمیگه من جان مالم رو میدم در راه تو. بله، چون قانون که تو تصویب کردی من تصویب کردم، من جان و مالم در راه تو نمیدم، جان و مالم در راه قانون میدم که خودم تصویب کردم. تو وکیل منی در تصویب، قانون خودمه. اینم مثل این است که شما بروی وکیل خانه من بفروشی، من در مقابل این معاملهی که شما کردی وفادارم، اما وفادار بودن من نه معنیش این است که من جان و مالم رو در راه شما میدم، بلکه من شما رو نماینده کردم، یه قانون وضع کردیم، من نسبت به اون قانون وفادار. این غیر از بیعت است. بیعت میگه آقا بندگانیم، جان و دل بر کف، ما بنده ایم و جان و دل بر کف داریم و مطیع. الی حد المال، الی حد النفس، الی حد العیال، همه چیز ما گذاشتیم در کفمون در راه اطاعت فرمانی. تو این دو ماهیته، هیچ به عقیده من ربطی نداره احد و ما با دیگری. حالا این چطور شده اینا جا به جا شده است و عوض هم بعضی ها حسابش کردن معلوم. این نکته اول. بیعت نوع عقده، یه نوع معاقده. بله یه نوع محافظه است. بله حالا میگم الان مراتب داره، شرایط داره، غیر از وکالت، غیر از وکالت
در مراتب میشون داشته باشه.
بله وکالت هم مراتب داره، نور آفتاب هم مراتب داره، هرچی که مراتب داره که مثل هم نمیشه. صحبت این از ماهیت وکالت با ماهیت بیعت دو ماهیت هست. وکالت این است که من دیگری را مأموریت میدم بره ولی من کار کنه. ماهیت بیعت من مأموریت نمیدم، من قول اطاعت و فرمان برداری میدهم، قول بذل جان و مال میدهم. وکالت که قول بذل جان و مال من به کسی نمیدم، نماینده منه، رفته است و برای من قانونی تصمیم کرده و داشته آورده. بیعت چی؟ نه بیعت آقا شما ببینید، شما از خودتون میخواید بگید اون چیزی که لغت نوشته. معنی بیعت همه گفتن یعنی بذل طاعت، این چیزی که لغوی معنی کردن، بذل طاعت معنی کردن، نه سکوت. نه نه طاعت میکردن، اطاعت می معنی بیعت اطاعته، بایعت. اینو که اول پس این دوتا شکی نیست که دو ماهیت هند.
اطاعت کردن هم بر مقابل فرمان اون این هست که
ساکت بشه دیگه. خب گاهی اطاعت سکوته، گاهی حرکته، گاهی جهاده، گاهی همه چه هست دیده. بعد و اما نکته دوم این است که بیعت در کتاب الله در سه آیه وارد شده و هر سه در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. آیه 10 سوره فتح و آیه 18 با سوره فتح که اینا دوتا اشاره به بیعت شجره و داستان صلح حدیبیه است، و آیه 12 سوره ممتحنه. حالا من اینها رو دونه دونه میخونم و یه اشاره میکنم رد میشه. آیه 10 سوره فتح اینطور میگه اِنَّ الَّذِينَ يُبَایِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. کسانی که در داستان صلح حدیبیه با تو بیعت کردن، با خدا بیعت کردن، دست خدا بالای دست اونها بود. حالا کسانی که نقص بیعت کنن، بشکنن بر ضد خودشون، و کسی که بعد وفا کنن، خداوند اجر عظیمشون میده. از این شما نمیفهمید مسئله وجوب عمل به بیعت رو، تعبیر نکس و اوفا و این تعبیرات. ظاهر این آیه این است که بیعت یک قراردادی بوده غیر قابل نکس، ولو آیه صریح نیست در این که اوفو، ولی که لحن آیه لحن وجوب وفای دیگه، لحن آیه لحن وجوب وفای بیعت. کسانی که با پیغمبر بیعت کردن، این لحن لحن وجوب وفای. فمن نکثف انما ینکث علی نفسه و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما. و اما آیه 18 لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره زيفه فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. این آیه وجوبی نداره، اصل بیعت میگه خدا راضی شد از اونهایی که یبایعونک تحت الشجره شجره‌ای که در حدیبیه بود، یه درخت اونجا بود، پیغمبر در پناه اون درخت نشست و بیعت کرد با مؤمنین. بعد بیعت امضا شد، به عنوان یک قرارداد امضا شد و ظاهرش بعد امضا، اما آیه قبلی دلالت صرف‌تر و محکم‌تر بود. و اما آیه سوم سوره ممتحنه، یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن فبايعهن واستغفر لهن الله. اگر آمدن بیعت کنن تو هم بیعت کن. نداره واجبه غیر واجب، ولی امضا شده بیعت، امضا شده که پیغمبر تشت آبی رو اونجا فراهم کردند و بله امضای اون معاهده است. از این جهت بگیم الا لفظ لفظ این است که بیعت، اونا بیعت میکنن تو هم بیعت. البته ظرف آب یه طرف میذاشتن، پیغمبر دست یک طرف، زنان هم دست یک طرف، حتی در بعضی از روایات گویا داره ظرف آب از زیر چادر خیمه، چی لبه خیمه بیرون میکردن، نیمی از ظرف آب این طرف بود و نیمی از ظرف آب اون طرف بود و زنا حتی دستشونه که تو آب میگذاشتن چنان نبود که دستشون نمایان بوده باشه، میرفتن تو خیمه دست تو آب میذاشتن، پیغمبر بیرون خیمه مثلا بود. به هر صورت با زنان هم بیعت کرد. از این آیات سگانه ما میتوانیم بفهمیم که بیعت بوده، لازم الوفا هم بوده و هم که بریزیم از رفع الى ذالک مشهول عفو بالعقود هم هست، عفو بالعقود هم شاملش میشه و المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه. پس ظاهر کتاب الله و ظاهر سنت وجوب وفای به بیعت عموما. حالا اجازه بدید، حالا بحث ما در ابتدای کاره، اگر بیعت در ابتدای کار نیست بحث ما فعلا در ابتدای کار. بله و روایات خاصه هم داره بیعت که ما در زید بهش میرسیم، خصوصا در نهج البلاغه بیعت خیلی تکرار شده، روایات متعددی در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه راجع به وفای به بیعت داریم. از مجموع عمومات نصوص خاصه کتاب الله از مجموع استفاده میشه. بیعت یه عقد اسلامی و این عقد اسلامی معتبره، منعصر زمان پیغمبر هم نبوده، ظاهرش اطلاق داره، اطلاق شامل می شود گذشته و امروز را هر دو. از این جهت ما مطمئنیم که بیعت یا عقدی است که لازم الوفا است و منحصر به زمان دون زمان نب، لکه اونی که باید روش تکیه کرد این است که آیا بیعت با پیغمبر شرط ولایت پیغمبر بوده؟ یعنی اگر بیعت نمی کردن ولایت پیغمبر ناقص بود یا نه ولایت یه چیز اضافی بوده؟ بیعت بیعت یه چیز اضافی بوده. گمان نمی کنم کسی این احتمال بده که اگر بیعت با پیغمبر نکرده بودن پیغمبر ولایت نداشت. چرا؟ برای اینکه نصوص قرآن صریح است بر ولایت پیغمبر، ولو بدون بیعت الله و اطیع الرسول، اطاعت پیغمبر لازمه. ما کان للمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، مشروط به بیعت نبوده. بیعت در فتح سال ششم حدیبیه بوده. مسلمانانی که قبلا آمدند و اسلام را پذیرفتند، شهادتین گفتند، آیا بایعت هم گفتند؟ نداری. حالا دونه دونه حالا یه مقدارش را اقلن محققت نما بکنی. اول معصومی، خیلی خوب، معصومین شما با ما موافقید، من به اونهایی میگم که موافق نیستن. بسیار خوب. پس در پیغمبر مسئله ولایت و حاکمیت پیغمبر و نبوت هیچ کدام مشروط به بیعت نبوده. بیعت جنبه تأکیدی داشته. پیغمبر وقتی میدید اوضاع در همه است و باید خون تازهی در عروق مسلمین تزریق بشه، میامد بیعت میده. بیعت در بیعتی با من پیغمبر نکردن. شما با لفظ دعوا نداری، ولی با مفاهیم بازی میکنی. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان بیعته. بای بیعت رو همه چیا بیعته. شهادت بیعت سیغه داشته، دست میدادن بایعت رو که میگفتن. بیعت یه مسئله جداگانه شناخته شده بوده. بیعت فقط چیزی که ما داریم، بیعت عقبه داریم، عقبه اولا عقبه ثانی، بیعت شجره داریم، بیعت بازن نداریم که هر کسی وارد اسلام میشد شهادت میگو با پیغمبر دست میداد بیعت میکرد. کجا داریم؟
بیعت به این معنی
مسلمان شدن بیعت. بابا با الفاظ که نمیشه بازی کرد. مسلمان شدن بیعت یعنی چه؟ بیعت یه صیغه خاصی داشته، بیعت یه مفهومی داشته. شهادتین شهادت میدم که تو پیغمبری. هیچ کار به بیعت تو که داره؟ شما میگی اینم بیعته. اگر اینم بیعت که دقت کنید، بذار من خود توضیح بدم، اجازه توضیح بدم. پیغمبر کسی که مسلمان میشد شهادتین جاری میکرد، همین مشمول عطی الله و عطی الرسول بود، مشمول النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم بود، مشمول ما کان لهم الخیرة من امرهم بود. به مجرد اسلام مشمول این بود، احتیاجی نداشت بیاد یه انتخاباتی بکند و بیعتی بکند و که اگر بیعت نمی کرد از قلم رو این حکومت بیرون بود. مجاز بود اطاعت پیغمبر نکنید. اگر بیعت می کرد اطاعت عوامل حکومت بکنه، اگر بیعت نمی کرد اطاعت عوامل حکومت نکنه. آقا فعلیت معنیش همینه. فعلیت یعنی اعمال. برگشتیم اعمال که بس نیم بابا، من مالک این خانه هستم ولو اعمال نکنم یه قاسبی بگیره. دیروز من فرقش رو عرض کردم. اونی که میگه فعلیت در مقابل شانیته، میگه ولایت نیم بنده ناقصه. وقتی که تو انتخاب کردی فعلیت پیدا میکنه، کامل میشه. و الا 50% راه است. 50% راه تعیین الهی است. 50% هم راه رو باید تو طی کنی. اگر انتخابات تو نباشد و بیعت تو نباشد، پیغمبر ولایت ناقصه. کسی اینو نمیگوید غیر از نبیان. ولی هم بوده پیغمبر. توجه دارید. بهتر این است راجع به معصومین فعلا بحثی نکنیم، بیاد راجع به فقیه بحث کنیم. آن که خلاف صریح آیاته. ها بیعتی که می کردن و عقیده من، آخه این مسلمان هایی که در تحت نفوذ پیغمبر بودن تا سال ششم هجرت، اینا تا اون وقت بیعت نکرده بودن، یعنی مسلمان نبودن، اطاعت نمی کردن، اطاعت حکومت می کردن. پس چرا در سال ششم هجرت در حدیبیه پیغمبر، این برای این بوده است اعلام وفاداری جدید، در واقع اعلام حمایت جدید، خون تازهی در رگها به جریان بیاد، یه عقد جدیدی خونده. اینه من مثال میزنم، مثال که تو ذهن من آمده، این از کسی بیاد بگه آقا شما که خب از اول مسلمان شدی، دست به من بده، قسم به خود که از این میدان فرار نمی کنی. یه قسم به زبانش بذاری، این قسم یه مسئله جدیدی میشه. قسم به خود نذر کن، این بیعت یه عقد تازهی بوده، مانند قسم، مانند نذر، یه وظیفه تازه، وظیفه بوده قبلا اما تأکید می شده به وسیله نذر. شما اگر نذرم نکنی نسبت نماز ظهر، نماز ظهر باید بخونی، اما اگر نذر کردی مؤکد میشه، یه وجوب تازه ای میاد. ظاهر این بوده بیعت که می کردن یه تأکید تازه ای و وجوب تازه ای و مثل قسم و مثل نذر و یه همچین برنامه تازه به میدون می آمده. این درباره شخص پیغمبر که به مقتضای عطی الله و عطی رسول واجب الاطاعت. و اما راجع به علی علیه السلام میخوایم ببینیم این بیعتی که در غدیر شد آیا شرط ولایت علی علیه السلام بود یا تأکیدی بود. علی منهای بیعت مردم آیا ولی من قبل الله بود یا نبود؟ آیه میگه چی؟ بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. جمعا پیداست که این ابلاغ، ابلاغ تعیین و نصب علی من قبل الله بود، بلکه علی از قبل نصب شده بود در قضیه یوم الدار. مگر نمونی وزیر هذا وزیری وسیعی، مگر جای دیگر نگو وسیعی. علی وسیع پیغمبر بود، علی وزیر پیغمبر بود، علی امیر المؤمنین بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. پس بیعت مردم چی بود؟ آیا اقتضایی بود؟ یعنی نصف کار بود که اگر مردم بیعت نمی کردن نصف دیگر ولایت ناقص بود، علی به ولایت کامله نمی رسید اگر بیعت نمی کردن. لحن آیه بلغ ما انزل الیک اینه، آن چیزی که ضرورت مذهب شیعه همینه، اکمال دین و اتمام نعمت اینه که بعد از آنی که باید اینها بیعت کنن، اگر بیعت نکنن اقتضاییه. بله تکرار نکنید اونو، اگر بیعت نکنن بازوی اجرایی نداره، اینا مثل مالکی است که نمیتوان غاصب و تخلیه کنه. برای اعمال ولایتی، نه برای تکمیل ولایت. ولایت کامل بود، بیعت برای اعمال بود. اینا مثل همین است که غاصب نمیتونم از خانم بیرون کنم بدون عده و عده. نه این است که مالکیت من نیبند اقتضایی فعلی نیست، نه مالکیت من مالکیت فعلیت. اعمال مالکیت بدون اون نمیشه. بعد این ما منکر نیستیم یه قضیه خارجیت تکوینیه، تشریع تمام، ولی از تمام تشریع، اما تکوین یعنی اعمال کردن و راه انداختن و یحتاج به عده و عده و امثال. پس منابراین در ولایت علی و عمه معصوم، در باره عمه معصومین کل امامه نصر بر امام دیگه میکرد، درسته؟ آیا بعد از این نصر بیعت میگرفتن؟ داریم تو تواریخ که بیان دونه دونه اصحاب امام قبلی به امام بعدی بیعت کنن. اگر اصحاب امام قبلی به امام بعدی بیعت نکنن امامت این ناقصه. این معنا نیست. شما نگاه کنید روایات رو، نگاه کنید کافی رو، نگاه کنید اون چیزی که جزء ضروریات مذهب شیعه است. در مذهب شیعه این معنا نیست. ولی در مذهب اهل سنت اینه که اگر چیز نمی کردن، بیعت نمی کردن، اقتضا به فعلیت نمی رسید. این آقا صلاحیت داشت به عقیده اونها، به عقیده اونها خلیفه اول بالقوه مقتضی داشت. کی فعلیت پیدا کرد؟ اون وقتی که آمدن بیعت کرد، اونهایی که بعد آمدن بیعت کردند و اعلام وفاداری کردند. این ها عقیدشون این است که اقتضا به فعلیت نمیرسه بدون بیعت. حالا میرسم روات نهدالا اون مرحله بعد الان عرض. پس اونی که ما میفهمیم از مسئله بیعت با پیغمبر، از بیعت یوم القدیر و نصوصی که در ائمه وارد شده است، این است که ولایت اونها ولایت مطلقه الهیه بوده است و محتاج به انتخابات مردم نبودن. تاجه کرد. اینم این نکته چندم بود، اول بود بسید دوم بود بسیار. و اما نکته سوم این است که اگر ما قائل شدیم به این که بیعت چیز خوبیه، عقدون مستقلون برد، آیا این روایات بیعت اطلاق داره و عمومیت درش هست؟ و آیا تو این روایات فقیه هم هست؟ اینا داره با هر کی میخوای بیعت بکنی خب بیعت کن دیگه. نکته سوم این است، اگر شما قائل به بیعت شدید چرا منحصر به فقیه باشه؟ چرا؟ اون مقدمات عقلی تعین فقیه را میرسانند و بیعت شما شرط نیست. اما اگر بیعت خودش عقدون مستقلن به دسته شما، با هر کس بیعت کردی باید اطاعتش کنی، خواه به ولی فقیه باشد یا نه یه مؤمن مسلمان حسابی. من نمیگم یه آدم بی‌بندوبار، نمیگم طاغوت، نمیگم نمیدونم از این ملوک جبابره، نه یه آدم غیر فقیه آمد شما هم رفتی باش بیعت کردی، اطلاعات عدله بیعت هم بهش بچست، اوفو به عقود هم میگه در مقابل این بیعت بیز، انتخابات شما رو نصب فقیه چرا بشه؟ بله بیج فقیه هست کجا؟ نه اون میدونیم بابا، اون قرینه هم باشه، قرینه به اون درشتی، قرینه و اون درستی کسی گفت هر کسی سینهش پرموس دلیل بر خود و علی ابن ابی طالبه، گفت در میان حیوانات بعضیاشون خیلی سینه پربش میدارن، پس اونام خب علی ابن گفت با حفظ زمینه، اما با حفظ زمینه شما میگه هر واسق و واجر آخه انصراف داره اطلاقا، پس اطلاقات انصراف داره. اما اگر یه فاسق و فاجر نبود یا آدمی بود آدم درست حسابی فقیه نبود، به چی؟ به میل مبارکتون، به خدا دل عقلی. اون دلیل عقلی دلیل برای این است که احتیاج به بیعت نیست، اون داره تعیینه، اون دلات بر تعیین داره. بگذرم خلاصه اگر کسی بخواد بره سراغ عدلی بیعت و اطلاقات بیعت رو بگیره میفته توی درد سر دیگر، یعنی این دلیل ضد ولایت فقیه میشه. یعنی بسیار خوب است کسانی که ضد ولایت فقیه هستن روایات بیعت رو بگیرن، بگن آه روایات بیعت اطلاق داره، میگه هر کجا بیعت کردی باید وفادار باشی، حالا این بیعت منتها انصراف داره از به قولیشون از فاسق و فاجر انصراف داره، ولی قید از اونجا عدل بیعت اطلاع داره و هزا دلیل من الان زده بلا تغییر. این خلاف چیزیست که شما میخواهید، خلاف مطلبه، ما نمیتونیم از این عدل این معنا رو استفاده کنیم. این نکته سوم. و اما نکته چهارم، روایات بیعت مخصوصا در نهج البلاغه. علی علیه السلام بارها و بارها در نهج البلاغه رو بیعت تکیه می کنه. سوم، من یه جمله عرض نکردم. به عقیده من روایات بیعت در مقام اطلاق نیست. نمیخواد بگه به کی بیعت کن، به کی بیعت نکن. فل جمله داره میگه بیعت لازم الوفاه. حالا پیغمبر امام، بیعت یک وفاداری تازه هست. بیعت در مقام بیان شرایط بیعت شمنده نیست، فقط اصل بیعت رو ذکر میکنه، نه شرایط بیعت شونده. از نظر شرایط در مقام بیان نیست که اطلاقی داشته باشه. فبنان علا ذالک روایات بیعت روایات مجمله ای میشه از این نظر، و نمیتوان روی آن بالخصوص تکیه کرد در این مباحث. حالا این نکته چهارم که فردا انشاءالله بحث میکنیم و یه بحث کوتاهی داریم، بعد میریم سراغ حدود ولایت فقیه که از این ادله در میاد ولی فقیه در چه حدود ولایت داره. انشاءالله فردا این بحث رو دنبال میکنیم.